حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
بسم الله الرحمن الرحيم يا شديد القوى
يا شديد القوى ويا شديد المحال يا عزيز يا عزيز يا عزيز ذلت بعظمتك جميع خلقك فاكفني شر خلقك يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
طاعات و عباداتتون قبول درگاه احدیت
بسم الله الرحمن الرحیم يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثأ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأذني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بتولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هم وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
طاعات و عباداتتون قبول. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظات ناب و ملکوتی ما را هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. ساعت 18:10 است و ما با ادامه برنامه زنده هفت اقلیم تا حوالی ساعت 18:30 با شما خواهیم بود.
یا الله، یا الله، یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا با امید خودت، بازم با امید خودت، بازم با امید تو. من در سن 5 سالگی بر اثر بیماری آبله نابینا شدم و در سن 12 سالگی رفتم سراغ حرفه زیربافی و الان حدود 58 ساله که به این کار مشغول هستم و تمام زندگی منم به همین زیربافی تعیین شده. بالاخره با 7 سر اولاد داشتم و با همین زیربافی گذروندم. تمام نقشان در حافظه دارم، همینطور استاد کار که به صورت شفایی میگفته من حفظ کردم تمام نقشات حفظم. خلاصه حدود 80-90 تر تو زیربافی مثلا من حفظ کردم. زیربافی هم تاروپ بودش از پنبه، تابستون خنکه، زمستون گرمه، با 2 رنگ تشکیل میشه، حالا یا قرمز و آبی، هر رنگی مشتری خلاص سلیقش باشه. رنگا با اینجا از خونه که رنگ تهیه میکنم میدنم، بگم مثلا سبزه، وقتی میرم تو دکون جای سبز جداه، جای نارنج جداه، مثلا طرف دست چپ نارنجیه، طرف دست راست باسته سبزه. سخت، یعنی زیربافی همش سخته، هیچ چیز راحتی. همیشه 2 نفر بودن، 2 نفر کار میکردن، یه نفر میبافته، یه نفر دفتریش میزده. حالا دیگه شاگرد گیر نمیاد، زیربافی هم صرف نمیکنه، ما مجبور هستم تنه بافیم. تنه هم که بافیم زحمتش خیلی خیلی زیاده، زحمتش زیاده. خلاصه باید که صرف هم نمیکنه که مثلا شاگرد بیاد بافه. الان زیربافی به اصولت کسی پوری خریدار نداره، تا فرش ماشینی و موکتون اومده تو بازار زیربافی کسی دیگه سراغش نمیاد. کار سر دستگاه که دنش که بخوای اولی که بخوای شروع کنی خیلی سخته، 3-4 کار دیگه تا این کار آماده کنیم. از لحاظ فکری این باید حواس باشه، صبح که برم کارگاه بدونم که از کجا باید شروع کنم، این باید حواس باشه تو ذهنم بسپرم که الان مثلا کارگاه در اومدم باید که تو ذهنم بسپرم که صبح که برم دوباره کارگاه از کجا باید شروع کنم. من حدودا از اولی که رفتم تا که رفتم پشت دست که پو بکشم مثلا بیافم حدودا یک سال شد. اما یک سال شبانه روزم تا حواسم بود داد و یه استاداش یادم بداد منم داشتم حفظ بکردم. روزن شاگرد مخواستن، روی شاگرد مخواستن، من صبح زود میرفتم، استادم خواب بود، صداش بزنم نماز بخون، میرفتیم پشت کار، میرفتیم تا مغرب دیگه. حالا هرچی استاد بتونه بافه من باید 5-8 میزدم. اینا دوتا نقش بلد بود یادم داد، این دوتا نقش بلد بود یادم داد. بقشم هر کسی پیش هر کسی رفتم سوال کردم، یخه پول دادم یاد گرفتم، یخه همینطور بچه همینطور یادم دادم. حالا من هر طریق باشم میفهم، مشکل نداره برم. الان نقشی که الان دارم میفهم اسمش نقش زلفکه، زلفک.
خب امیدواریم که از شنیدن این بخش لذت برده باشید. چه خوبه که قدر داشته هامون رو بدونیم، میراث معنوی که هویت فرهنگی ما هستن، و افتخار بکنیم به عزیزانی که در این زمینه فعالیت میکنن و ما هم سعی بکنیم که فرا بگیریم، بیاموزیم، با عشق شاگردی بکنیم تا این هنرهای کهن ماندگار بشن در سرزمینمون و آخرین نفرهایی نباشن که به این هنر میپردازند و خدایی نکرده این هنرها خاموش بشه، چراغ این هنرها خاموش بشه. با ادامه برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. شاید جالب باشه بدونید که از حدود 4 سال قبل در تقویم رسمی کشور 14 مهر ماه به نام روز تهران نامگذاری شده. تا سال 1395 در تقویم ایران روزی برای تهران ثبت نشده بود، تا اینکه نمایندگان 4th دوره شورای اسلامی شهر تهران تصمیم گرفتن به دلیل موقعیت استراتژیک تهران و همینطور اهمیت انتخاب این شهر به عنوان پایتخت در تاریخ معاصر ایران روزی برای تهران در تقویم رسمی کشور ثبت بشه. از این رو 14 مهر به دلیل اهمیت این روز در تاریخ معاصر ایران و آغاز فرایندی که موجب رسمیت یافتن پایتختی تهران در قانون اساسی وقت شده بود به عنوان روز تهران پیشنهاد شد. امسال هم با فرارسیدن روز 14 مهر اقداماتی انجام شد که مهمترین اونها رو ما میتونیم در بیان جناب آقای حمیدرضا حسینی، تهران پژوه و کارشناس تاریخ بشنویم با این خبر مهم و مسرت بخش که کتاب ایشون با عنوان تهران تبالود، روایت مکانهای فراموش شده یه دوران مشروطه در روز تهران توسط نشر روزنه منتشر شد و در اختیار علاقمندان قرار گرفت. جناب آقای حمیدرضا حسینی، تهران پژوه و کارشناس تاریخ، پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای حسینی سلام، به 7 اقلیم رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم اسحاق تبار و همینطور شنوندگان خوب برنامه 7 اقلیم. خوشحالم که در خدمتون هستم. فقط من صدای شما رو خیلی ضعیف میشنوم، اگر همکارانتون بتونن صدا رو تقویت کنن.
حتما تقویت میکنن، من هم قدری بلندتر صحبت میکنم تا صدا به راحتی به گوش شما برسه. جناب آقای حسینی، اول راجع به هفته‌ای که گذشت و وقایع خوشایندی که در باب روز تهران اتفاق افتاد برای ما و شنوندگان بفرمایید، خوشحال میشیم.
بله، خب همونجور که شما فرمودین 14 مهر ماه به عنوان روز تهران انتخاب شده. منتها معمولا هفته ای رو که 14 درش قرار گرفته به عنوان هفته تهران برنامه هایی رو درش ایجاد میکنن که اجرا میکنن که از تراکم برنامه ها در یک روز جلوگیری بشه و خب امسال هم به صورت هفته تهران برگزار شد. متاسفانه این هفته با یک اتفاق ناخوشایندی آغاز شد و اون فوت استاد غلام حسین تکمیل همایون، استاد تاریخ و جغرافیا و از تهران پژوهان کوشا بودند که جا داره من در ابتدای صحبتم فقدان ایشون رو به همه دوستداران تهران، به ویژه برادر بزرگوارشون جناب استاد دکتر ناصر تکمیل همایون که ایشون هم از تاریخ پژوهان بزرگ و تهران پژوهان گران سنگ هستن، تسلیت عرض بکنن.
بله.
خب هر سال برنامه تهران خصوصا با مشارکت شهرداری به شکل برنامه‌های متعدد در جاهای مختلفی با موضوعات مختلف برگزار می‌شد. منتها این فراگیری بیماری کرونا امسال محدودیت ها رو ایجاد کرد، خصوصا که هفته تهران مقارن شد با اعلام محدودیت های یک هفته ای.
بله.
و جدی برای شهر تهران، بنابراین به صورت عینی برنامه برگزار نشد در جایی و این برنامه ها تا حد زیادی تا اونجایی که امکان داشت منتقل شد به شبکه‌های اجتماعی و صفحات و کانال‌های.
اتفاقا می‌خواستم همینو بگم جناب آقای حسینی که امسال شاید اون برنامه‌های اجتماعی در سطح شهر خیلی برگزار نشد، ولی روز تهران امسال در فضای مجازی، در صفحات مجازی بسیار پررنگ‌تر جلوه کرد و اون اطلاعات تاریخی که در اختیار شنوندگان قرار داد که اصلا چنین روزی با چنین مناسبتی با چنین وجه تسمیه‌ای وجود داره.
بله کاملا درسته و به نظر من همین موضوع باعث شد که در سطح وسیع روز تهران مطرح بشه و به نظر میرسه که این روز خیلی جا افتاده بین شهروندان تهرانی و حتی کسانی که شاید در حوزه تهران مشخصا فعالیت خاصی نداشته باشن توجهشون جلب شد به این روز.
درسته.
ضمن این که حالت مردمی تری به نظر من پیدا کرد، یعنی الان ما میدانیم که خود مردم و خود دوستداران تهران متولی روز تهران شدن و با ابتکارات شخصی خودشون و با تنوع بسیار بالای موضوعی و در قالب‌های مختلف این روز رو گرامی می‌دارن. برنامه‌هایی که در فضای مجازی برگزار شد، اگر من بخوام بهش اشاره بکنم، یکی از برنامه‌هایی که با مشارکت گروهی از تهران پژوهان و راهنمایان گردشگری برگزار شد، برنامه تورهای مجازی قصه‌های تهران بود.
بله.
که با مشارکت یکی از بخش‌های شهرداری تهران به جاهای مختلف، حالا هم جاذبه‌های گردشگری تهران هم مکان‌های تاریخی فرهنگی تهران می‌رفتن و از زبان یک راوی یا پژوهشگر درباره اون مکان‌ها بیشتر گفته می‌شد و اطلاعات در خور توجهی هم در مورد سابقه تاریخی و فرهنگی تهران ارائه می‌شد که خب با هماهنگی تعداد زیادی از صفحات اینستاگرامی
بله.
و با مشارکت طیف وسیعی از کسانی که علاقه‌مند به این حوزه هستن در اینستاگرام این به صورت لایو برگزار می‌شد. بعضی از موزه ها هم از جمله موزه عکسخانه شهر نمایشگاه‌های مجازی رو ترتیب دادن. مثلا همین موزه عکسخانه شهر نمایشگاه عکس تاریخی تهران رو گذاشت که هر روز یک یا دو عکس تاریخی رو که در آرشیو این موزه هستش و عکس‌های بسیار ارزشمندی هم بودن با توضیحات کافی در صفحه اینستاگرامشون منتشر می‌کردن. یه تعداد کتاب هم، البته شاید تعدادش خیلی زیاد نبود، ولی به هر حال کتاب‌هایی هم که از قبل نگاشته شده بود بعضیشون در هفته تهران منتشر شد. مثلا بله. کتابی به نام الهیه شمیران دورنمای تاریخی که توسط مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران منتشر شد و آقای امیر سعید الهی نوشتن، یا
بله.
مجموعه کتاب‌هایی که اطلاع دارم شهرداری تهران آماده کرده بود، اونطور ظاهراً چون می‌خوان رونمایی برای این کتاب‌ها بگیرن، حالا گذاشتن که این شرایط وخیم کرونایی یه مقدار فروکش بکنه و حالا مثلا در هفته‌های بعد این کتاب‌ها رو معرفی و رونمایی بکنن.
بله.
یه کتابی هم که شما اشاره کردید حقیر
خواهش میکنم
کردم به نام تهران تبالو.
بزرگواری اصلا میخواییم راجع به همین کتاب هم صحبت بکنیم و چقدر ما نیاز داریم به این پیوندهای عمیق با گذشته برای حفظ هویت و بافت شهری، پیش از این که همه این خانه های قدیمی و زیبا سرشار از عشق و شوق و معماری زیبایی که در سطح شهر وجود داره تبدیل بشه به ساختمان های بلند مرتبه‌ای که همواره فکر میکنیم همه زیبایی در مدرن شدنه. و خیلی وقتا دلم میگیره از کنار خانه هایی رد میشم که انگار آمدانه زیرش رو آب بستن برای اینکه این تخریب بشه و فرو بریزه، انگار اون رو انبار کردن، اون کاشی های قدیمی که در سردر خانه ها نهفته است و ما به عنوان خانه خراب از کنارشون رد میشیم. واقعا دلم میگیره و میخوایم بریم بپردازیم به کتاب تهران تبالود، روایت مکان های فراموش شده دوران مشروطه، تهرانی که سرشار از مکانهای دیدنیه اما در امر گردشگری کمی مقفول واقع شده و اما خوشبختانه یه دو سه سالی هست که دارن به تهرانگردی میپردازن. راجب کتاب تهران تبالود روایت مکانهای فراموش شده دوران مشروطه توضیح میدید لطفا؟
بله. ببینید این کتاب همونجوری که از نامش پیداست در واقع میپردازه به 38 مکان در تهران که محل وقوع رویدادهای مهم جنبش مشروطیت بودن. یعنی هم خود مکانها رو توضیح میده که از گذشته چگونه این مکانها شکل گرفتن، اهمیتشون در شهر تهران چه بوده و بعد در دوره مشروطیت چه اتفاقاتی در اینها رخ داده و بعد از مشروطه چه سرنوشتی پیدا کردن، که از این 38 مکان یا بنا خوشبختانه شاید 33-34 تاشون باقی موندن، 4-5 تاشون تخریب شدن. و من از دو منظر این در واقع کتاب رو به نگارش درآوردم. یکی این هست که ببینید شهر تهران اگر بخواد در شاخصهایی مثل حمل و نقل عمومی یا فرض بکنید گردشگاه ها، اماکن تفریحی، زیرساخت‌های شهری، نمیدونم برج‌های مخابراتی و از این قبیل با شهرهای مشابه خودش در دنیا مقایسه بشه، واقعیتش اینه که شاید در رتبه بالایی قرار نگیره. ما در یه شهری زندگی میکنیم که اتفاقا نابسامانی هایی مثل مشکلات محیط زیستی و آلودگی هوا و ترافیک و اینا درش زیاده.
بله.
ولی اگر از منظر تاریخی به تهران نگاه کنیم، تهران شاید در حداقل منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم، یعنی در جنوب غرب آسیا، یک شهر بی‌رقیب و بی‌نظیری باشه.
بله.
چون اتفاقاتی در این شهر افتاده که تاریخ جهان رو دگرگون کرده. ما توجه داریم که جنبش مشروطه به استقرار نخستین مجلس قانونگذاری دموکراتیک قاره آسیا در شهر تهران منجر میشه و این افتخاریه که توکیو نداره،
درست،
پکن نداره، دهلی نو نداره و خیلی از شهرهای دیگه در قاره آسیا. و بعد در این شهر جنبش ملی شدن صنعت نفت اتفاق افتاده که سرآغاز جنبش‌های مشابه در تمام کشورهای جهان سوم و در حال توسعه بوده و منبع الهام رویداد مهمی مثل ملی شدن کانال سوئز. و باز در این شهر انقلاب اسلامی رخ داده به عنوان بزرگترین و آخرین انقلاب مردمی قرن بیستم که تأثیراتش در تاریخ جهان و معادلات سیاسی جهان تا همین امروز که داریم با هم صحبت میکنیم باقیه. و این در واقع سرمایه اصلی تهران یک چنین تکاپوهای تاریخیه. و اون بخشی رو که مربوط به مشروطه هست، من دوست داشتم که در واقع خوانندگان رو به این موضوع توجه بدم. منظر دوم این بود که ببینید ما یک سری بناهایی داریم به عنوان بناهای تاریخی که اینها چون از نظر معماری و هنری حائز اهمیت هستن، به خودی خود جلب توجه میکنن. لازم نیست کسی برای ما توضیح بده که مسجد شیخ لطف الله از نظر معماری چه اهمیتی داره. هر کسی که وارد این مسجد بشه اون شکوه و زیبایی این مسجد رو درک میکنه. حتی کودکان خردسال هم این رو متوجه میشن. ولی مکان رویدادها اینگونه نیستن. مکان رویدادها در ظاهر شما چیزی نمیبینید، بلکه یک روایتی دارن که اگر اون روایت بیان بشه تازه اونها ارزش‌های خودشون رو نشون میدن. شما بذارید یه مثال ساده بزنم.
تا اگر باشه ممنون میشم چون پایان
برنامه. بله، شما الان در همین استودیویی که تشریف دارین، شاید این استودیو به خودی خود چیز خاصی نداشته باشه، اما حالا بگن که این همون استودیویی هستش که در واقع پیام پیروزی انقلاب سال 57 پشت میکروفونش پخش شده. وقت ببینید دیگه این استودیو با همه استودیوهای دیگه ایران فرق میکنه.
درست.
این ویژگی مکان رویدادها که باید روایتشون گفته بشه تا ارزشهاشون شناخته بشه و در واقع به عنوان عناصر هویت بخش شهری مورد توجه قرار بگیره.
بله. خیلی خیلی سپاسگزاریم، تشکر میکنیم از شما جناب آقای حمید رضا حسینی، تهران پژوه و کارشناس تاریخ و نویسنده کتاب تهران تبالود، روایت مکانهای فراموش شده دوران مشروطیه. براتون آرزوی سلامت میکنیم و شما را به خدای بزرگ میسپارم.
من هم از شما متشکرم و با شما و شنوندگان ارجمندتون خداحافظی.
خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان فرصت برنامه امروز هفت اقلیم رسیدیم. امیدواریم که با مجموعه مطالبی که تقدیم حضور شما کردیم تونسته باشیم این ساعات رو با بهترین و مفیدترین مطالب پر کرده باشیم و ساعات خوب و قابل استفاده‌ای برای شما بوده باشه. از هنرهای عاشورایی براتون گفتیم، کتاب بهتون معرفی کردیم، راجع به روز تهران حرف زدیم، راجع به موزه تهران صحبت کردیم و مطالب دیگری که تقدیم حضور شما شد. به پایان برنامه رسیدیم. تا فردا ساعت 5 بعد از ظهر همه شما خوبان را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکاران گرامیمون در گروه کتاب برای ارائه برنامه زنده هفت اقلیم. از رادیو فرهنگ بشنوید رادیو کتاب.